این صلاحیت رو همونطور که میدونید در ساختار جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط رهبر و ولی فقیه هست که تعیین میکنه و ضوابط صلاحیت از نگاه ایشونه که لحاظ میشه در انتصاب کسی که قرار میگیره در منصب ریاست قوه قضاییه. این است که ابدا نمیتونیم تصور بکنیم که اون مترها و ویژگی هایی که ما برای صلاحیت ریاست قوه قضاییه در نظر داریم به عنوان کسانی که معتقد و پایبند هستند به برابری و عدالت و حقوق برابر انسان ها بتونه با ضوابط ذهنی ایشون که کاملا ایدئولوژیک هست از یک جنس باشه. بنابراین البته که از نگاه ما ایشون صلاحیت نداره که منصوب بشه و ازش خواسته بشه که عدالت رو گسترش بده، چون گذشته ایشون نشان میده که مفهوم عدالت از نگاهشون با کشتارهایی که قبل از 67 در سال 67 و بعد از 67 در ایران اتفاق افتاده همخوانی داره. اما خب این موضوعی است که فرع میشه بر اینکه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران اساسا قوه قضاییه مستقلی نیست و قضات هم نمیتوانند استقلال رأی و نظر در پرونده های خاص و مهم رو داشته باشند که اگر وقت بود بیشتر حرف خواهیم زد.
آقای علی جانی، ابراهیم رئیسی به گفته آقای منتظری از اعضای کمیته 4 نفره ای بوده که مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان 67 بوده. با این حساب انتصاب آقای رئیسی از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه حامل چه پیامی هست؟
با سلام، انتصاب آقای رئیسی و امثال آقای رئیسی به مناصب مختلف بیانگر این هست که آقای خامنه‌ای هیچ اعتنایی به نظر مردم، هیچ اعتنایی به افکار عمومی بین المللی نداره و جمهوری اسلامی همون گونه که آقای سعید مرتضوی رو یک سال به عنوان کارمند نمونه انتخاب کردند، حالا عده‌ای دارن آقای رئیسی رو گویی به عنوان رئیس نمونه قوه قضاییه تلقی میکنند. آقای رئیسی در حدود 40 سال، یعنی از 20 سالگی تا الان که حدود 60 سال دارن، نزدیک به 40 سال در قوه قضاییه مناصب مختلفی داشتن و همونطور که خانم کارم گفتن در دهه‌های مختلف در اعدام‌های مختلفی ایشون نقش داشتن، در خشونت‌های فراوان که اوجش اعدام‌های 67 هست. پرونده ایشون پر است از این سرفصل‌های مهم، وقتی که پرونده بررسی انفجار دفتر نخست وزیری رو آقای خمینی به ایشون ارجاع میده، در اعدام‌های 67، در پرونده کهریزک و آخرینش هم در همین نوار آقای منتظری که منتشر شد، ایشون بلافاصله چون رئیس دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هست، آقای احمد منتظری رو میخواست زندان بکنه که بازداشتم کرد ولی با دخالت و پادرمیونی بعضی از مراجع آزاد شد. آقای خامنه‌ای مثل اکثر دیکتاتورها و خودکامگان در اواخر عمر دیگه دوروبرش خالی میشه و به کسی اعتماد نداره. آقای رئیسی رو هم اگر در یک جمله بخوام تفسیرش کنیم، ایشون از نمونه های برجسته هدف روش رو توجیه میکند. از ایشون اعدام‌های 67 رو توجیه میکنه، ایشون ظلمی که در کهریزک به مردم شد رو توجیه میکنه، ایشون به پسر آقای منتظری ظلم میکنه، ایشون به دروغ میاد اعدام شده های بعد از 88 که قبل از حتی تظاهرات دستگیر شده بودن، قبل از تظاهرات اعتراضی اینها رو عنوان فتنه‌گر و شورشگر 78 معرفی میکنه. بنابراین از یک جنبه ایشون کاملا نمونه و سمبل حکمرانی آقای خامنه‌ای است و از طرف دیگر نشانگر بی‌اعتنایی به اراده مردم حتی در انتخاباتی که برگزار شده و به هر حال نمونه‌ای از ظلمی که داره به مردم ایران میره.
خانم کار، در حکم انتصابی که رهبر جمهوری اسلامی برای منصوب کردن آقای رئیسی صادر کرده، در اون اومده که آیت الله خامنه‌ای سند تحول قضایی پیشنهادی از طرف ابراهیم رئیسی رو ملاحظه کرده و اون رو مفید و کارساز دونسته. به نظر شما از دید یک حقوقدان، شما فکر میکنید که این سند حاوی چه تحولاتی میتونه باشه که به نظر آقای خامنه‌ای مفید و کارساز اومده؟
خب اگر بخوایم با نظرات آقای خامنه ای به این سوال شما جواب بدیم که خیلی روشنه، حتما این سند حاوی سختگیری های بیشتره بر کسانی که سیاست های رسمی هستند، بر کسانی که منتقد وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، وضعیت حقوق مردم در ایران هستند، وضعیت زندانیان در ایران هستند، کسانی که در حال حاضر در ایران حقیقتاً شوکه شدند با حکمی که صادر شده برای خانم نسرین ستوده که 35 سال حبس هست، حالا هرچند که نهایی نیست، و بسیاری اتفاقاتی که در این سالها شاهدش بودیم و هرگز مشاهده نکردیم که آقای خامنه‌ای نقدی داشته باشه به عمل کرده آقای صادق آملی لاریجانی در بحث محیط زیستی ها، در بحث مرگ های درون زندان، در بحث های شکنجه. بنابراین حالا هر چه هست اون سند و با هر گونه الفاظ دهان پرکنی هم نوشته شده و لابد زیاد از موضوع عدالت و نمیدونم مقاومت اقتصادی و مبارزه با فساد و از این چیزا هم درش آمده، ولی هیچ کدوم از این الفاظ زیبا و عدالت خواهانه در جمهوری اسلامی وقتی به مرحله اجرا میرسه اون تعریف واقعی از این کلمات رو به هیچ وجه تداعی نمیکنه. و حتی الان هم که تازه امروز آقای رئیسی منصوب شده به ریاست قوه قضاییه، ما پشت سر از دیگر رؤسای قوه قضاییه ایران کارنامه که نشان دهنده گسترش عدالت باشه نمیبینیم و جز ستمگری در این کارنامه چیزی ثبت نشده.
آقای علی جانی، فکر میکنید که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی آیا درون ساختار قضایی آیا ممکنه که تغییراتی اتفاق بیفته؟ منظورم که عده تازه‌ای بیان و عده‌ای هم از این قوه کنار گذاشته بشن، پیش بینی شما چیه؟
بله، بعید نیست. احتمالاً خب هر رئیس و مدیر کلی که میاد یه مقدار تغییر و تحول ایجاد میکنه. حالا آقای رئیسی چون در درون قوه قضاییه بوده 30 سال، شاید به رتق و فتق امور در چارچوب همین ساختار آگاه‌تر باشه. خیلی از رؤسای قوه که از بیرون می اومدن، معاونین اولشون نقش مدیریتی قوی تری ایفا میکردن. آقای رئیسی ممکنه دیگه معاون اولش، حالا آقای اجهی هست، آقای پور محمدی، هر کسی دیگه هست، ممکنه خودش همین نقش رو ایفا بکنه. ولی این بجز یه مقدار نظم اداری چیز محتوایی رو تغییر نخواهد داد. آقای رئیسی خودش 10 سال معاون قوه قضاییه بوده، 5 سال دادستان بوده، 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده. ایشون دیگه هر چی بلد بوده اجرا کرده. حالا ممکنه یه رفرم اندکی هم به لحاظ اداری بکنه. فقط در بحث حقوق و بشر هم نیست که ایشون متهم هست و نشاندار هست و از طرف یک مرجع تقلید دینی مثل آقای منتظری جنایتکار نامیده شده. در بحث‌های فساد اقتصادی که در قوه قضاییه بود، من راجع به شخص آقای رئیسی اطلاعی در این باره ندارم، ولی در قوه قضاییه یکی از مهمترین اتهامات شده از نقض حقوق بشر فساد اقتصادی است که هم درونش هست و به همین دلیل فساد ساختاری که در کلیت نظام و سیستم وجود داره قوه قضاییه هم برخورد نکرده تا حالا. حالا جدا از فرمانی کشندهی که در بالا از بالا می اومده، آقای رئیسی در این فساد و استمرار این فساد به عنوان یکی مدیران و مسئولان رده بالای قوه قضاییه خودش متهم هست. من تعجب میکنم برخی به استقبال این میرن که گویی آقای رئیسی میخواد رفرم ایجاد بکنه. ایشون 40 سال تو این سیستم قضاییه، ایشون در رده های بالایی در دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب، داخل اوین و جاهای دیگه بوده. ایشون چه طرح جدیدی داره که هنوز اجرا نکرده؟ و من از این استقبالی که آقای خامنه‌ای کرد از طرح ایشون در ایشون اطلاع ندارم، ولی حدسم این هست که ایشون شخصا نقش مدیر اولی هم معاون اولش رو هم از این بعد خودش ایفا خواهد کرد. و انتصاب ایشون هم پیامی که به افکار عمومی میده این هست که مردم رو تهدید میکنه که ما یک راسپوتین مانندی رو گذاشتیم در رأس قوه قضاییه، و این نوعی تهدید افکار عمومی است. و برخی هم حالا جدا از برخی پاورقی هایی که ناشی از نااطلاعی و نادانی بی اطلاعی هست، بیشترین نوع هراس زدگی در بعضی از کسانی که ایشون رو توجیه میکنن به وجود اومده که ای کاش اونها هم از هراس و ترسشون لااقل سکوت بکنن به جای توجیه چون این پدیده به اصطلاح جنایتکاری در رأس قوه قضاییه.
خانم کار، به نظر شما ابراهیم رئیسی چه تفاوت‌ها یا تشابهاتی با خلفش صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه داره؟
خب اگر که درباره ویژگی‌های ایشون در گذشته منظورتون هست، خب آقای علیجانی به اندازه کافی و کامل مسئله رو مطرح کردن. گذشته ایشون مشخصه، برای مردم ایران مشخصه، برای حاکمیت هم مشخص بوده و این اقدام همونطور تا آقای علیجانی گفتن یک پیام خیلی صریح به مردم هست که ما با این حرفا پایبند نیستیم و میخواییم که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه همون باشه. اما اینکه چه تفاوتی داره، خب چه تفاوتی در آینده داره، ما از حالا که نمیتونیم این تفاوت رو روشن بکنیم، فقط میتونیم از گذشته ایشون نتیجه بگیریم که ایشون در آینده قضایی ایران به صورت طبیعی نمیتونه نقش گستاخانه برای گسترش عدالت داشته باشه، چون ثابت کرده که اساساً در بند عدالت نیست، حتی عدالت با تعریف محدودش و نه با تعریف حقوق بشریش. اما من اینجا واقعا حیفم میاد که یک نکته ای رو مطرح نکنم، هرچند این نکته شاید دلپسند نباشه برای خیلی ها، و اون است که در حال حاضر مردم ایران اطلاعات کافی از گذشته و پیشینه این آقایون دارن. درسته الان آقای ولی فقیه آقای رئیسی رو منصوب کرده، ولی آیا در انتخابات ریاست جمهوری قبلی این مردم ایران نبودن که 14 میلیون یا 15 میلیون رای به آقای رئیسی دادن؟ من فکر میکنم موقعی که ما داریم نقد میکنیم این سیستم رو، حتما باید نقد بکنیم رفتار خودمون رو هم، و اینکه خب به هر حال این مثل یک پازل کنار هم قرار میگیره. نمیتونیم بگیم یک نفری که در از یک ملتی 14-15 میلیون رای گرفته خب یک سره مردم اطلاع دارن از وضعیتش و میدونن دارن چی کار میکنن. به هر حال این هم نقدیست که بر عمل کرده مردم وارده.
آقای علیجانی، با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری از حسن روحانی شکست خورد و رقیب شکست خورده ی آقای روحانی محسوب میشه، به نظر شما آیا باید منتظر چالش‌های بیشتری بین دولت و قوه قضاییه باشیم از این به بعد؟
من بعید میدونم. آقای لاریجانی شخصا هرچند در حوزه‌های علمیه فرد مثلا فقیه‌تر و باسوادتری تلقی میشد، آقای رئیسی اینچنین نیست، ولی آقای رئیسی فرد آرومتر و به زبان عامیانه آبزیرکاه‌تری است، ملایم‌تری است. بنابراین از یک طرف ایشون رعایت میکنه، از طرفی آقای روحانی هم دیگه معتقده که ما وارد جنگ اقتصادی شدیم، همه با هم بایستی در مقابل دشمن بایستیم. بنابراین بعید میدونم در ظاهر حداقل تشدید بشه، هرچند هر دو نفر رقبایی برای رهبری آینده هستن. آقای خامنه‌ای در اوج تنهاییش ایشون رو آورده، ولی این رو هم نمیشود گفت نادیده گرفت که مستبدین در پایان اون معمولا دچار ندانمکاری و یه نوع بلاهتی میشن. بدترین تابلو برای حکومت آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه در سطح بین الملل آقای رئیسی است که به عنوان یک جنایتکار بایستی تحت تعقیب قرار بگیره. یعنی بدترین انتخاب میتونست باشه برای کسی که اندکی به هر حال عقلانیتی در کارش بود. آقای رئیسی هم خودشو سعی کرد سید محرومان نشون بده، ولی فعلا دزد با چراغی است که آمده و به گمان من بدترین انتخاب در این مقطع برای کلیت ساختار جمهوری اسلامی بود.